بله. ببینید نسبتش یعنی آنچه که واقعا در کانت دشواره تعیین نسبت شیء فی نفسه با پدیداره، یعنی این دشوارترین کاریه که یعنی پاشنه آشیل فلسفه کانت اینه که به هر حال شیء فی نفسه بنیاده و وقتی شد بنیاد ازش یک جور مفهوم علت و علیت استنباط میشه، یعنی چیزی که بنیاده برای چیز دیگری یک حیث علیت توش لحاظ میشه به یه معنی، و اگر علیت در کار بیاد یعنی اگر منومن بخواد علت بشه برای پدیدار کلا فلسفه کانت متلاشی میشه، چون علیت کجا به کار میره؟ در حوزه پدیدارها. پس هیچ امر ناپدیداری نمیتونه علت باشه برای یه امر پدیداری، پس کانت نمیتونه. اما متاسفانه کانت در بعضی جاها با این عنوان صحبت میکنه، یعنی میگه که این شیء فی نفسه اثر میکنه، جو اثر میکنه. وقتی اثر میکنه این تعبیر مناسبی نیست. در این حال یه جاهایی میگه که نه اصلا علیتی در کار نیست، یعنی اونجا نفی میکنه. این که با پدیدار شیء فی نفسه نمیگه، اون میگه آنچه هست، یعنی عبارت که نه میگه این که پدیدار به منزله شیء فی نفسه، که یعنی ما پدیدار رو به منزله آنچه هست در نظر میگه، وقت اونچه که هست شبهه اینه که گویی شیء فی نفسه است، ولی پدیدار هرگز که شیء فی نفسه نیست. میگه دو چیز هست، ظهورها آنچه بر ما ظاهر میشوند و پدیدارها آنچه که هستند. وقتی آنچه که هستند رو نباید به عنوان امر شیء فی نفسه یا که شیء فی نفسه نیست، منتها گویی ما به عنوان شیء فی نفسه لحاظ میکنیم، گویی، ولی شیء فی نفسه مطلقا در حوزه پدیداری واقع نمیشه. این یه نسبتی برقرار میشه بین سوژه، نسبتی. این نسبت چیه؟ یه نسبتی، یه سوژه تا نسبتی با شیء فی نفسه برقرار نکنه چیزی پدیدار نمیشه. این نسبت از ناحیه سوژه است، سوژه با این نسبت برقرار میکنه. این نسبت نسبت استهزاریه است، سوژه استهزار میکنه، یعنی طلب حضور میکنه یا استظهار میکنه، طلب ظهور میکنه، نسبت یعنی حاضر میکنه یا ظاهر میکنه نومن رو برای خودش، یعنی نسبت نومن و پدیدار نسبت ظاهر و مظهره، این ظاهر میشه. چجوری ظاهر میشه؟ آره خودش ظاهر میشه، خودش ظاهر نمیشه، سوژه اون رو بر خودش ظاهر میکنه، ولی اگر سوژه شرایط استعلایش نباشه هرگز شیء فی نفسه بر او ظاهر نمیشه، یعنی او میطلبه شیء فی نفسه رو تو بر او ظاهر بشه. وقتی بر او ظاهر شد میشه پدیدار. پس یک نسبتی هست، نسبت استهزاریه. خب این را نمیشه دیگه به عنوان علت تعبیر کرد، یعنی اگر اینجوری ببینیم دیگه اون علت این نیست، در واقع خود سوژه است که علت برای اینکه اون برای او پدیدار بشه، نه اینکه اون میاد در سوژه. اگه این کارو بکنی، این کارو بکنی، میشه فی نفسه در این حال که سر جا خودشه، لازم نیست از مفهوم علیت استفاده کنی. یعنی شیء فی نفسه هست اما اون اثر نمیذاره بر این. این نسبتی برقرار میکنه با این و در این نسبت اون شیء را بر خودش در ساحت وضع متناهی سوژه حاضر میکنه یا ظاهر میکنه. یعنی این قانع کننده ترین تفسیریه که میشه از نسبت نومن و فنومن داد. این قانع ترین نسبت که ما فکر میکنیم قانع کننده ترین نسبته، البته در نزد فیخته و دیگران اینطوری دیده نشده و مخصوصا اونایی که بعد از کانت مثل راینهولد، شولتزه، بک، اینا کانتشناسان معروف و شاگردان معروف کانت هستن، اینها تفسیر علی کردن، تفسیر علی کردن و فیخته بر اساس تفسیر علی شیء فی نفسه رو حذف کرد. یعنی به نظر میاد که این ذره جفا کردن در حق کانت و وقتی این کارو کردن کانت نفرینشون کرد و آق کرد و آق استاد بدتر از آق پدر، یعنی آق کرد فیخته را و دیگران را و این اتفاق افتاد. یعنی گفت شیء فی نفسه که من به هزار زحمت اثبات کردم شما حذف کردید. بعد شوپنهاور برای اینکه مشمول این آق نشه مجددا شیء فی نفسه را احیا کرد، ولی اینطوری شد، یعنی شیء فی نفسه را به بی‌رحمانه تر شکلی حذف کردم، کاری که نمیخواست کانت. به نظرم تفسیر یه ذره نادرستی کردن از کانت و این اتفاق افتاد، ولی به هر حال این شیء فی نفسه سر جاش هست برای کانت و متوجه است کانت که این ربط علی نداره با اون. یعنی تو نیست که حالا وسط بازار یه دفعه یه شعبده بازی کرده و شیء فی نفسه شده علت برای پدیدار. اصلا کانت متوجه این مطلب است سریع هست نشه دارم کریتیکه. بله، یعنی ایدئالیسم استعلایی بنیاد رئالیسم تجربیه. میگه من چون ایدئالیست استعلاییم رئالیسم تجربیم و اگر اون نبودم این نبودم. بله، بله، یعنی اشکالی که او به کل فلسفه ما قبل خودش میگیره اینه که همه اونها رئالیست استعلایی هم. یعنی آنچرا که اینا شروط سوژه هستن اونها در عالم خارج اثبات کردن. این مطلب از افلاطون بگیر تا ارسطو تا هیوم تا بارکلی ادامه داره به شکلهای مختلف. یعنی اون کسی که متوجه شد زمان و مکان اصلا در عالم خارج نیست و وصف شیء فی نفسه نیست، میگه من هستم فقط. یعنی ما قبل اون کسی متوجه این مطلب نشد و اگر این حذف بشه، یعنی اونو متوجه نشیم، ما امکان احکام ضروری و کلی رو از دست میدیم. یعنی همون اشتباهی که بقیه کردن منجر میشه به افشاگری هیوم. یعنی متوجه میشیم که ما نمیتونیم علیت را به کار ببریم چون علیت تعاقب زمانیه، و اگر علیت تعاقب زمانیه که دو تا شی در مکان به تعاقب زمانی میفتن و اون در تعاقب زمانی هیچ ضرورتی به دست نمیاد، بنابراین کل احکام ضرور و کلی منتفی میشه. اما از اونجایی که ایشون میگه این شرایط سوژه است، بنابراین ما میتوانیم یک نحوه تازه مواجهه پیدا بکنیم با اشیا و نه یه نحوه مواجهه تازه ای با فنومن پیدا کنیم. پس از نظر او همه فیلسوفان ما قبل رئالیست استعلایی هستند و مقصود از استعلایی کاربرد مقولات و زمان و مکان در خارجه، در عالم خارجه به این منظور او از اصطلاحی. و اینکه با نیوتن هم در این زمینه مخالفه، یعنی اگر میگیم علم نیوتن را تثبیت میکنه، علم نیوتن را به شیوه خودش تثبیت میکنه، و الا نیوتن هم برخلاف کانت معتقد بود که زمان و مکان در عالم خارج هستند. زمان و مکان دو تا عنصر نامتناهی هستند در عالم خارج. یعنی کانت در این حالی که از این بابت به کلی با نیوتن مخالفه، علم نیوتنی را به وصفی در حوزه کار خودش تثبیت میکنه. پس میگه که کل فلسفه ما قبل منتهی میشه به مشکلاتی که هیوم آورده نوع تاریخی. پس باید یک انقلابی در فلسفه رخ بده که همون کوپرنیکسه دیگه، انقلاب کوپرنیکس. خب اما کانت میرسه به مرحله بعدی و مرحله ترانسندنتال دیالکتیک. یعنی ما از این به بعد بحثمون میره در حوزه ترانسندنتال دیالکتیک. بعد از آن که حوزه فاهمی رو به پایان رسید و مسئله دومن رو مطرح کرد، زمینه سازی میکنه برای اینکه از منطق اصطلاحی، یعنی بخش تحلیل اصطلاحی، فراتر بره. دیدیم که بعد از اصطلاح وارد منطق شد، منطق اصطلاحی. اما منطق اصطلاحی دو وجه داره، یکی تحلیل اصطلاحی، یکی دیالکتیک. بخش تحلیل اصطلاحی ترانسندنتال آنالیتیک با بحث نومن به پایان میرسه. اینجا تحلیل تمام میشه. حالا کانت وارد میشه در حوزه دیالکتیک اصطلاحی که در واقع حوزه بسیار مهم تفکر کانت، و در اینجا کانت مواجه با مسئله ما بعد از طبیعه و به کلی تکلیف ما بعد از طبیعه بعد از خودش روشن. یعنی آنچه که در اینجا کانت مطرح میکنه در واقع نقطه عطف و فصل الخطاب است در باب ما بعد از طبیعه، که بعد از او دیگه ما بعد از طبیعه بر اساس اونچه که او گفته تفصیل میشه. بحث فاهمه به اینجا منتهی میشه که فاهمه یعنی حوزه حکم. فاهمه حوزه حکم. حکم درباره موضوعه. حکم همیشه حکم درباره موضوعه. همونطور که از ابتدا گفت یک آیی هست که این اضافه میشه به یه چیزی که اون چیز افزوده میشه، اون آ رو افزوده میکنه. اون چی بود؟ یه آیی به یه چیزی اضافه میشد، یه ایکس میبخصن. این ایکس میشد تجربه، یه امر تجربه که با آ اضافه میشه و آ را می افزاید، و وقتی آ را افزود آ متعین میشه. یعنی آ از اون وجه نامتعین که شهود حسیه مبدل میشه به یه مفهوم، و این مفهوم ادامه پیدا میکنه. اما اگر اون ایکس به جایی که امر تجربی باشه، امر مقدمه بر تجربه باشه، این آ یعنی موضوع متعین میشه، یعنی به نحو ضروری و کلی بر ما پدیدار میشه. پس این آ به اضافه ایکس که قبل از تجربه است، یعنی پیشینیه، مبدل میشه به فنومن. این مبدل میشه به پدیدار. پس پدیدار شهود حسی متعین، شهود حسی تعین یافته، شهود حسی است که در حکم به نحو ضروری و کلی متجلی شده. پس حوزه حکم حوزه وابسته به موضوع. اگر گفتیم اسیدها در مجاورت تورنوسول قرمز میشه، این حکم فاهم است در مورد اسید هاست. پس حکم مقید به موضوعه، اما کانت برای این تقید سه حیث قائل میشه. یه وقت موضوع از حیث آنچه قائم به آن است، از حیث آنچه قائم بشه، یعنی اعراضش، موضوع از حیث قیام اعراض به او، یعنی در اینجا موضوع به عنوان بنیاد اعراض لحاظ میشه. این یه حس. یه وقت موضوع از حیث تغییرات، تغییرات موضوع از حیث تغییرات، موضوع از حیث اینکه در زمان تغییر میکنه. یه وقت موضوع از حیث تبادل با موضوع دیگر یا موضوعات دیگر. اینها مربوط میشن به چه نظر؟ کدوم چه نظر؟ نسبت. آنگاه که موضوع از حیث قیام اعراض به موضوع لحاظ میشه، شما با مفهوم جوهر و عرض سر کار داری، یعنی در اینجا موضوع به منزله جوهر لحاظ. اگر موضوع از حیث تغییرات که این تغییرات در زمان شکل میگیرن لحاظ بشه، ما با کدوم مقوله؟ علیت سر کار، یعنی موضوع به منزله علت و تغییراتش، و اگر به منزله تبادل یعنی لازم میشه مقوله سوم، یعنی مشارکت در نظر گرفته میشه. پس موضوع سه حیث. پس آنچه که کانت در اینجا بهش توجه میکنه و متمرکز میشه به چه نظر سوم هست، چون با وجه نظر سومی که ما نسبت به طبیعت علم پیدا میکنیم، اون دوتا وجه نظر دیگه از نظر کانت وجه نظر ایستا هستن، ریاضی هن. اون وجه نظری که داینامیکه و پویاست و ارتباط ما رو با طبیعت برقرار میکنه این. خب این فاهمه است، فاهمه مربوط میشه به موضوع، موضوع هم سه هست. اما موضوع از آن هست که موضوع مقیده، موضوع مقیده، یعنی ما وقتی درباره اسید بحث میکنیم، اسید و لاغی، اگر درباره آب بحث میکنیم آب و لاغی، اگر درباره هوا بحث میکنیم لاغی، درباره حیوانات بحث میکنیم لاغی. پس موضوع همواره امر مقیده، احکام فاهمه مقید به موضوع اند. پس حکم فاهمه حکم محدوده، محدود به موضوعه. فهم همیشه فهم محدوده، فهم اصلا یعنی حد، مفهومه، مفهوم حد. بنابراین حکم، حکم مقیده، مقید به چی؟ به موضوع. موضوع چی؟ امر محدود. امر محدود امر مشروط، چون امر، امر مقید امر مشروطه. پس حکم مشروط به موضوعه، یعنی مقید به موضوع. این حوزه فاهمه است. از نظر کانت حوزه فاهمه و حس با هم دیده میشن، یعنی از نظر کانت اینطوری نیست که حس پایین فاهمه بالا، بلکه حس و فاهمه همونطور که گفت در عرض هم مطرح میشن، سلسله مراتب میان حس و فاهمه وجود نداره. پس مجموعاً فاهمه یه سیر عرضیه، یعنی با شهود حسی در عرض هم تبادل دارن، شهود حسی را متعین میکنه، در عرض شهود متعینش میکنه. پس فاهمه در واقع رفتار ارضیه یا سیر ارضی آگاهیه. تا اینجا فاهمه به پایان میرسه. فاهمه با حکم عرضی یعنی ارتباط مقوله با شهود اصلی به پایان میرسه، اما آگاهی از نظر کانت به پایان نمیرسه. آگاهی با فاهمه به پایان نمیرسه. بخشی از آگاهی، یعنی اون آگاهی که ما در اون آگاهی با اشیاء مرتبطیم به پایان میرسه. ما در فاهمه با اشیاء مرتبطیم، این مقوله شهود حسی را متعین میکنه. پس مقوله ما را مرتبط میکنه به شهود حسی، یعنی ابژه متعین میشه. اما از نظر کانت این مشروطه. آگاهی وقتی با امر مشروط سرگرمه در حوزه فاهمه است، اما آگاهی بلا فاصله از مشروط به نامشروط میره. یعنی متضایف مشروط نامشروطه. آگاهی به مشروط اکتفا نمیکنه. آگاهی نه فاهمه، فاهمه در مشروط تمام میشه، اما سوژه به مشروط اکتفا نمیکنه، چون مشروط مقتضی نامشروطه به لحاظ مفهومی. پس آگاهی متوجه امر نامشروط میشه. چطوری متوجه امر نامشروط میشه؟ آگاهی میخواد موضوع را که امر مشروط فاهمه است، یعنی مقیده، موضوع مقید را از قید خارج بکنه. آگاهی میخواد به لا قیدی بره، به لا حدی. آگاهی این طلبو داره، در تمناست، اما فاهمه او را مقید میکنه. آگاهی از قید فاهمه خارج میشه. این کاریه که در آگاهی اتفاق میفته. خب آگاهی به محض اینکه از قید فاهمه بیرون رفت، وارد میشه در یه حوزه دیگه ای از سوژه، یه حوزه دیگه ای بر اون ظاهر میشه که دیگه اون حوزه حوزه فاهمه نیست، اون حوزه حوزه عقله، عقل ریزنه. پس اندرستندینگ یا فاهمه مستلزم یه چیز دیگه ایه به نام عقل. عقل چیه مورد نظر کانت از عقل؟ عقل حوزه ایه که جنبه عرضی آگاهی را متصل میکنه به جنبه طولی. یعنی آگاهی یه وجه ارتقایی پیدا میکنه، یه وجه طولی، یعنی موضوع از خودش فراتر میره، از اون حالتی که داره، اون حالتی که داره رو ترک میکنه، به یه امر مافوق خودش روی میاره. اینه که فاهمه دیگه اینجا کاری نیست، فاهمه فقط در عرض کار میکنه، فاهمه وظیفش در عرض پایان پیدا میکنه. اما آگاهی به عرض یا به آگاهی عرضی اکتفا نمیکنه، یه سلسله طولی ایجاد میکنه. اون سلسله طولی، کام سلسله طولی رو عقل توضیح میده. و عقل چیه؟ منظور کانت از عقل چیست؟ منظور کانت از عقل حوزه ایست که آگاهی با قیاس سر و کار پیدا میکنه. کار عقل قیاسه، کار عقل استنتاجه، عقل کارش استدلاله. در حکم استدلال نیست، در حکم نسبت محمول موضوعه، اما نسبت محمول و موضوع ارضا نمیکنه آگاهی را، بلکه آگاهی از این فراتر میره، میخواد از طریق استدلال خودش رو کامل کنه. پس یه ارتباط دیگه ای پدید میاد که اون ارتباط با قیاس شکل میگیره. حکما از قبل میگفتن که ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، در منطق ارسطو دیگه، یعنی امری که سبب داره، امری که دارای سببه، امر دارای سبب شناخته نمی شود الا از طریق سبب. ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، یعنی ما نمیتونیم به حکم استقراء، ما نمیتونیم به حکم استقراء اکتفا کنیم، بلکه استقراء وقتی مبدل به تجربه میشه که از طریق یک ربط علی میان موضوع و محمول ما بتونیم حکم بدیم. یعنی اگر گفتیم کلاغ‌ها سیاهند، این یه حکم فاهمه است، حکم فاهمه، اما این حکم فاهمه حکم به حسب استقراء است. یعنی ما هرچی از کلاغ دیدیم اونها رو سیاه دیدیم، یا اگر گفتیم خرس و قهوه دیدن، هرچی از خرس دیدیم قهوه دیدیم یا سیاه دیدیم. اما این خرس سفید هم هست. خب اگر ما یه منطقه دیگه ای رو بریم مثلا در خود ببینیم، خب این رنگ هم هست. اما اون چیزی که در حوزه استقراء ما بوده این بوده، از نظر حکما این حکم یا کلاغ و سیاه هم استقراء است و استقراء مفید یقین نیست. کی استقراء مفید یقین میشه؟ وقتی یه جنبه علی در این وسط دخالت کنه، یه علتی واقع بشه که علت ثبوت این محمول برای این موضوع بشه. اگر ما علت ثبوت محمول برای موضوع رو پیدا کنیم، چون در ربط علیت ضرورت برقراره، اینه که این حکم از حالت استقرار در میاد، میشه حکم ضروری و کلی. خب اگر ما مثلا فرض فرمایید گفتیم که آهن منبسط میشه، دیدیم آهن ها منبسط میشه، انبساط آهن را مشاهده کردیم، اما اگر یه واسطه ای در اینجا برقرار شد که حرارت و گرماست، که این گرما علت ثبوت این معمول برای این موضوع میشه، وقت این قضیه مبدل میشه به قضیه ضروری و کلی. ما میگیم آهن بر اثر حرارت منبسط میشود، این میشه قضیه ضروری و کلی. پس ذهن میکوشه که این معمول رو از طریق علت نسبت بده به موضوع. برای اینکه این کار اتفاق بیفته قیاس لازم. قیاس کارش چیه؟ کارش اینه که از طریق علت ما را میان محمول و موضوع مرتبط میکنه. یعنی حد وسط در قیاس، حد وسط در قیاس علت ثبوت اکبر و مست، واسطه در ثبوت الاکبر لست. این واسطه در ثبوت که پیدا میشه، این قضیه میشه قضیه ضروری. پس کار قیاس اینه که کشف میکنه رابطه علیت رو. پس از حد حکم میره بالاتر، به واسطه ای که میان این دوتاست مرتبط میشه. حالا اگر شما برای اون حرارت که اینجا واسطه است، برای اون حرارت هم علتش رو کشف، اگر برای علت حرارت هم علت رو کشف کنید، همینجور یک سلسله طولی میشه. یعنی فقط علت غریب نیست، شما علت بعید هم کشف کنی، علت بعیدتر هم کشف کنی، علت بعیدترش هم کشف کنی، همطور اگر یک سلسله علل را کشف کنی، اون وقتی قضیه که در اینجا ضروری و ضروری تر میشه. یعنی شما این حکم را در زیر سایه یک سلسله علل دریافت میکنی. اینه که ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابا. یعنی ما برای این که بتوانیم قضیه ضروری و کلی به دست بیاریم، باید لم اثبات، لم ثبوت. اصلا میگن برهان لمی. برهان لمی یعنی چه؟ یعنی شما کشف میکنی واسطه در اثبات را. اگر برهان لمی شد برهان لم مطلق، برهان لم مطلق به برهانی گفته می شود که شما هم واسطه در ثبوت، یعنی واسطه در ثبوت اکبر برای اصغر و واسطه در اثبات اکبر برای اصغر، هم واسطه ثبوت هم واسطه در اثبات. یعنی اگه حد وسط هم واسطه در ثبوت باشه هم واسطه در اثبات، بهش میگن برهان لم مطلق. و برهان لم مطلق برهانی است که سبب ضروری ترین حکم از نظر علمی میشه. پس علم در صدد کشف علله. حالا کانت اینو داره میگه، میگه اگر شما در سطح علیه، در سطح فاهمه فقط نسبت حکم، نسبت ضروری رو داری کشف میکنی، این نسبت ضروری خودش رو میکشه بالا به سطح بالاتری، میخواد ارجاع پیدا بکنه. اون سطح بالاتر همونی که حکما بهش میگفتن ذوات الاسباب لا تعرف الا باسبابها. حالا کانت این مسئله رو در یه دایره وسیع‌تر شکل میده و بنابراین میگه عقل قوه قیاس. این مطلب رو در آ330 بحث میکنه. Reason considered as the faculty of a certain logical form of knowledge is the faculty of inferring, i.e. judging meditatively by the subsumption of condition of a possible judgment under the condition of a given judgment. عقل اگر به عنوان قوه یک صورت خاص منطقی از آگاهی لحاظ شود، عبارت است از قوه استنباط. قوه استنباط یعنی حکم با واسطه، حکم با واسطه، حکم با واسطه. اینا دیگه نداشتیم تو قبل. تا اینجا تا فاهمه حکم عبارت بود از تمثل، حکم تمثل بود، حکم تمثل بود دیگه. یعنی شما با یه مفهوم بالاتر که اسمش بود محمول، یه حکم را گفته اسب علفخاره. علفخاره یه مفهومه، یه محموله که اشراف داره، پس تمثل پس حکمم با واسطه است، اما با واسطه تمثل. حالا کانت داره میگه یه حکم داریم، یعنی یه حکمی با واسطه یه حکم. اگر شما یه حکم با واسطه یه حکم به دست آوردی، در این صورت حکم با واسطه به دست آوردی نه تمثل با واسطه، در این صورت از حوزه فاهمه دیگه رفتی بیرون، چون در فاهمه حکم نداریم، در فاهمه فقط حکم داریم. پس اگر یه همچی اتفاق افتاد وارد حوزه عقل شدی. judging mediately یه حکم با واسطه، که این حکم عبارت است از این که ما یه شرطی را از یک حکم ممکن تحت شرط یک حکم داده شده درک بکنیم. یعنی ما حکمی را که در نتیجه هست، این حکم را در ضمن یک کبرا متوجه میشیم. پس نتیجه رو ببریم ذیل کبرا. The given judgment is the universal rule major premise. این حکم داده شده قاعده کلی یعنی کبراست. The subsumption of the condition of another possible judgment under the condition of a rule is minor premise. اما اون حکمی که در یه قاعده پایین‌تر قرار میگیره و مندرج میشه در ذیل اون رو بگن صغرا. The actual judgment which applies the assertion of the rule of the subsumed case is the conclusion. و اون حکم بالفعلی که از ترکیب میان صغرا و کبرا پدید میاد به اون میگیم نتیجه. The rule states something universally subject to certain condition. اما اون حکمی که در کبرا هست خود تابع حکم بالاتر، یعنی شما تازه اون موضوع یا حد وسطی که در کبرا مطرح میشه خود تابع یک حد وسط بالاتره، یعنی حد وسط به حد وسط ارتقا پیدا میکنه. The condition of the rule is found to be fulfilled in an actual case. دوباره این شرط به وسیله یک مورد یا یک حالت بالفعل اشراف میشه. What has been asserted to be universally valid under the condition is therefore to be regarded as valid also in actual case which involves that condition. دو مرتبه این تحت یک حکم بالاتری مندرج میشه. It is very evident therefore that reason arrives at knowledge by means of acts of understanding which constitute series of conditions. بنابراین عقل میره به سری، یک سری از شروط، سری از شروط. خب فاهمه مشروط به چی بود؟ به موضوع. پس اکنون ما یک سری از موضوعات باید مورد توجهمون قرار بگیره تا از حد فاهمه بریم بالا. Thus if I arrive at the proposition that all bodies are alterable. اکنون اگر من به این حکم برسم که همه اجسام متغیر. Only by beginning with a more remote knowledge in which the concept of body does not occur but which nevertheless contains the conditions of the concept, namely that everything composite is alterable. ما نمیتوانیم این حکم را به نحو ضروری متوجه بشیم الا اینکه از یه حد وسط استفاده کنیم، یعنی بگیم که همه اجسام مرکبند و هر مرکبی متغیر است، آنگاه همه اجسام. پس این میشه یه نتیجه ای که این در واقع صغرا، کبرا و مرکب حد وسط. پس در این صورت ما از طریق مفهوم مرکب این حکم رو برهانی کردیم. حالا کانت میگه اگر اینطوری شد، یعنی اگر ما بگیم قوه قیاس، یعنی عقل عبارت است از قوه قیاس، حالا سه جور قیاس داریم. همش هم مذهب سه هست دیگه، کان تثلیث دیگه، یعنی مسیحیت است تثلیث. از دکارت میگیری از سه شروع میشه تا همینطور میاد به کانت سه تا هگل میرسه. این سه دست از سر فکر برنه، مثلا این سه یا سگانگی بچه سگانه بنیاد اندیشه است. اندیشه همیشه سگانه است. حالا این خیلی خودش داستانه. محی‌الدین عربی هم در فتوحات میگه اندیشه همیشه مبتنی بر سه پایه است، یعنی تثلیث بنیاد اندیشه است. متأین حالا این تثلیث در فکر دینی یهود من اصلا این فلسفه رو بکشی دینی هم کنید دیدینه شون دینی هم یه چه برسه دین داره تا دینی نباشن فیلسوف نمیشن، ذاتشون دینی هم. این نیچه بی دینه بی خدا همیشه امضایش مسلوبه، مسلوب امضا که میکنه مسلوب. تو که بی دینی و بی خدا دیگه با صلیب چیکار کنم؟ صلیب. بله سه جور، سه قیاس، سه جور قیاس. حالا کانت میگه این قیاسی که ما میگیم یعنی قیاس عقلی سه جوره. قیاس حملی، قیاس شکی، قیاس انفصالی. تقسیمی که میکنه تقسیم قیاس، قیاس حملی، قیاس اقترانی، قیاس حملی و قیاس میشه. قیاس شرطی، قیاس انفصالی. خب قیاس حملی مربوط میشه به جوهر و عرض، قیاس اتصالی یا شرطی مربوط میشه علیت، و قیاس انفصالی یادتون دیگه حکم، یا هم گفت حکم، حکم حملی، حکم شرطی، حکم انفصالی در مقولات. حالا میگن قیاس حملی داریم، قیاس اتصالی داریم، قیاس انفصالی. این قیاس اقترانیه، این قیاس استثنائی. قیاس اقترانی، قیاس اقترانی مربوط میشه به موضوع و اعراضش، که ما موضوع و اعراضش رو از طریق یه موضوع بالاتر متوجه میشیم. اگر گفتیم که هر سوسمالی تخم گذار است، برای اینکه این در فاهمه استوار بشه، فاهمه متوجهه که موضوع دیگه میشه، میگه هر سوسماری خزنده است و هر خزنده تخمگذار است. پس این به منزله نتیجه میشه از یک قیاس اقترانی که حد وسط داره. این حد وسط که خزنده است، این موضوعی است مشرف به این موضوع، یعنی این موضوع، این موضوع رو در بر میگیره به خاطر اینکه اعم خزنده اعم. پس ما موضوع اخص را ذیل موضوع اعم در کنیم. خب حالا دوباره این موضوع را ذیل موضوع اعم در کنیم. یعنی اگر گفتیم هر خزنده خونسرد است و هر خونسرد تخم گذار است، بنابراین هر خزنده میشه تخم گذار. خب هر خزنده، پس ما مفهوم سوسمار را ذیل مفهوم اعم خزنده، خزنده را ذیل مفهوم خونسرد که هر کدوم اعم از دیگریه درک میکنیم. حالا اگر ما همینطور بتونیم ارتقا پیدا بکنیم، فاهمه داره کار خودش رو از طریق عقل تکمیل میکنه، پس یه سلسله درست میشه، سلسله در موضوعات حدیدی. این یک جور قیاس، قیاس در موضوع. یه وقت قیاس میشه قیاس استثنائی، قیاس استثنائی. اگر نان هست آنگاه گرسنگی برطرف میشه و نان هست پس گرسنگی برطرف، یه قیاس. در اینجا ما اعراض رو مورد نظر نداریم، بلکه تغییرات، یعنی اثری که این داره بر دیگری، یه اثر داریم ملاحظه میکنیم. حالا میگیم اثرش اینه که گرسنگی رو برطرف میکنه، حالا چون نان هست این اتفاق میفته. حالا دو مرتبه میریم اون رو در یک اثر بالاتر لحاظ میکنیم، میگیم اگر آرد هست نان هست و آرد هست پس نان هست. خب اگر نان هست، اون وقت نان هست و گرسنگی برطرف. پس اگر آرد هست، پس ما نان را میبریم تحت تأثیر یک اثر بالاتری. خب اگر بگیم اگر گندم هست آرد هست و گندم هست پس آرد هست، یک سلسله را تشکیل میدیم. بعد میگیم خب حالا اگر زمین حاصل خیز باشه و گندم هست و زمین حاصل خیزه، پس گندم هست. اگر بارون به اندازه کافی به بار زمین حاصل خیز میشه، اگر خورشید بتابه به این آب اینطوری میشه و آب تبخیر میشه و تبخیر میشه بارون میاد و زمین حاصل خیز میشه باشه. و همینطور داریم یک سلسله علل را میگیم، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارم فاتونانی به کفاری و خفل هست. اینا در کارن، یعنی اینا یه سلسله عللن. پس موضوع را در ذیل مفهوم علیت داریم ارتقا میدیم، نه در ذیل اعراضش، در ذیل آثارش داریم ارتقا میدیم. پس داره میره به سمت، پس یه سلسله هم اینجا درست میشه. یه وقت قیاس را انفصالی در نظر بگیریم، قیاس انفصالی. حالا شیوه که کانت میگه، یعنی کانت برای تو اینجای تصرفاتی هم انجام میده. بگیم مثلا درباره خودرو، خودرو یه خودرو، یا از نظر فنی سالم است یا سالم نیست. این قیاس منفصل حقیقیه، یه منفصل هم. حالا یه قیاس تشکیم، میگیم چنین نیست که از نظر فنی سالم نیست. نتیجه چی میشه؟ یا سالمه یا سالم نیست، اما چنین نیست که سالم نیست. پس خود رو از نظر فنی سالم است. خب حالا این را اضافه میکنیم به موضوع، موضوع را در ذیل این محمول لحاظ میکنیم، میگیم خودروی از نظر فنی سالم یا استحکام بدنه دارد یا ندارد. حالا بدنش هم ممکنه مستحکم باشه یا مستحکم نباشه، فنیش خوبه بدنش مثلا. خب اگر گفتیم چنین نیست که از نظر بدنه مثلا استحکام ندارد، استحکام بدنه ندارد، خب نتیجه چی میشه؟ که این خودروی سالم از نظر فنی بدنش هم چه؟ مستحکم. پس حالا خودرو رو داریم، سالم هم داریم، استحکام داریم. حالا بگیم اگر خودرویی که سالمه و مستحکمه سرعتش هم 200 کیلومتر میرسه یا نمیرسه، بگیم چنین نیست که نرسه. پس هم خودرو هم فنیه، سالمه، بدنش محکمه، هم سرعتش به 200 کیلومتر. هی ببینید داریم چه اتفاق میفته، یعنی با این قیاس هی داریم یک عده کمالاتی را به موضوع داریم اضافه میکنیم، یعنی موضوع در تبادلش، در تبادلش با غیر خودش، یعنی موضوعاتی که این چیزا رو ندارن در این تبادل سیر میکنه، یک کمالاتش اضافه میشه. بعد دیگه اون خودروی که اینطوره و این سرعتش هم اینطوریه و مثلا زیبا هم هست یا زیبا نیست، خب چنین نیست که زیبام نباشه، مثلا زیبام هست. بعد اینطوریه مثلا رنگش هم متالیکه، مثلا تو شرجه آخرش میشه بنز مثلا، یعنی یه آخرش میشه یه خودرو کامل. خب وقتی اینطوری شد، پس ما از طریق این موضوع و تبادلش با غیر یک عده صفات سلبی، صفات ثبوتی و یک عده صفات سلبی را کشف میکنیم که مرتب صفات سلبی را از موضوع رد میکنیم، او را در قیاس با اون موضوعاتی که اینا را ندارند مقایسه میکنیم، این جنبه های سلبی را در این ملاحظه دو طرفه سلب میکنیم و جنبه های ایجابی راش اضافه میکنیم. پس کم کم این موضوع در ضمن این قیاس کامل میشه. پس در اینجا ما کم کم متوجه مفهوم میشیم به نام مفهوم کامل، یعنی امور را، امور ناقص را ما با مفهوم کمال نقصشون رو میفهمیم. یعنی تا ما از چیزی یه مفهوم کمال نداشته باشیم اون مفهوم ناقص را در فاهمه متوجه نمیشیم. پس ما سیر میکنیم به سمت کمال. پس سه جور قیاس شد: قیاسی در حدود موضوع که موضوع ذیل موضوع، همش موضوع، یه وقت قیاس در ضمن علیت این ارتقاء پیدا میکنه، یه وقت قیاس در ضمن یه مفهوم کامل ارتقاء پیدا میکنه. این سه جور قیاس کار عقله. حالا کانت میگه اگر این سلسله را، این سلسله را ادامه بدی، بگیری بری بالا در هر ستا، سه تا سیل پیدا میشه. سه تا سیل پدید میاد. All transcendental ideas can therefore be arranged in three classes. و سه طبقه. The first containing the absolute unconditioned unity of the thinking subject. اولیش ما را متوجه می کند به وحدت نامشروط سوژه اندیشنده. وحدت نامشروط سوژه اندیشنده، این نتیجه اول. نتیجه دومی، the second, the absolute unity of the series of conditions of appearance، وحدت سلسله شروط، وحدت سلسله شروط ظهور، وحدت سلسله شروط ظهور. و این سومی، unity of the condition of all objects of thought in general، وحدت شرط همه ابژه های اندیشه، وحدت شرط همه ابژه های اندیشه. سه تا وحدت پدید میاد، اما این وحدت ارتقایی هست. وحدت نامشروط سوژه، وحدت سلسله شروط، وحدت شروط همه ابژه های اندیشه. این سه تا مبدل میشن به سه مفهوم. عقل سه تا مفهوم از اینا میسازه، عقل میسازه. یعنی وقتی که وحدت نامشروط سوژه را لحاظ میکنه، از اینجا یه مفهوم تألیفی میسازه. اون مفهوم تألیفی اسمش هست نفس یا آزادی. نفس وقتی وحدت سلسله شروط را در نظر میگیره، کانت میگه اینجا یه مفهومی میسازه به نام جهان. وقتی که وحدت شرط همه ابژه های اندیشه را، یعنی اون وحدت کمالی را در نظر میگیره، به مفهوم خدا میرسه. سه تا مفهوم عقل درست میکنه. The thinking subject is the object of psychology of sum total of all appearances. The world in اولی میشه subject, thinking subject یا نفس که گاهی به آزادی تبدیل میشه. دومیش sum total of all appearances, the world جهان. Is the object of cosmology and the thing which contains the highest condition of the possibility of all that can be thought, the being of all beings, وجود همه وجودها، God، خدا. پس عقل از طریق سه جور قیاس به سه تا مفهوم میرسه. اینا مفاهیم عقل هست. مفاهیم عقل، این مفاهیم عقل یا مفاهیم عقل محض، کانت به اینا میگه ایده، آیدیا. اینا مقوله نیستن، اینا ایده هستن. سه تا ایده هست: نفس، آزادی، جهان، خدا. جوهر، جوهر رو بگیر برو بالا، فوق هر جوهری جوهری. کانت میگه فقط وقتی جوهر به منزله نفس لحاظ شد دیگه جوهری بالاترش نمیتونی لحاظ. یعنی هرچی از نفس میری بالاتر بازم نفسه. یعنی وقتی نفس میخواد به نفس فکر کنه دو مرتبه نفسه، دو مرتبه از نفس برو عقبتر بازم نفسه که به نفس فکر میکنه، دو مرتبه از این نفس برو ببین چیه که به این نفس فکر میکنه، دو مرتبه نفسه. یعنی نفس وقتی به عنوان موضوع لحاظ شد میشه مطلق، یعنی از نفس دیگه نمیتونی بالاتر بری، چون هر چیز به هر چیزی فکر کنی نفسه که داره اون فکر میکنه، و شما درباره نفس هم که فکر کنی دوباره نفسه که داره به نفس فکر میکنه. پس موضوع مطلق فقط نفسه، موضوعی که دیگه از اون موضوع بالاتر نیست به لحاظ موضوع، نفس، اون جوهری که جوهر میتونه. وقتی سلسله علل رو در نظر بگیری، یعنی مثلا این نانی که میخواد پدید بیاره، همونطور ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن تا این نان پدید بیاد، یعنی گوی جهان و طبیعت همه دست به دست هم دادن تا یه حادثه‌ای تو طبیعت اتفاق بیفته. یعنی حوادثی که در طبیعت اتفاق میفته باید فرع بر مفهوم جهان باشه. یعنی تا جهان و طبیعت نداشته باشیم اصلا سلسله علل اتفاق نمیفته. تا ایده طبیعت نباشه علیت اصلا معنیش یعنی چی؟ چند تا چیز علت هم دیگه هستن. این علیت یعنی تو طبیعت داره اتفاق میفته. پس مفهوم طبیعت یا جهان مقدمه بر مفهوم علیته. وقتی سلسله علل رو در تمامیتش در نظر میگیری باید بشه مفهوم جهان. مفهوم کمال، مفهوم کمال منتهی میشه به خدا به عنوان کاملترین موجود، او که مستجمع جمیع کمالاته. پس سلسله کمالاتی که در طبیعت هست باید منجر بشه به ایده ای از کمال که خداست، ایده ای از کمال که خداست. سه تا ایده پدید آمد، دوباره دکارت سر برد، دوباره دکارت پیدا شد. مگه دکارت نمیگفت سه تا ایده هست؟ ایده کمال، جهان، کوژیتو. حالا کانت در عقل محض دو مرتبه ایده های دکارتی را زنده کرد. حالا دو مرتبه عقل با این سه تا ایده سر و کار داره. اینا ایده هستن. ایده یعنی چی؟ یعنی اون که فاهمه به اون متوجهه، یعنی اون که برای فاهمه مفهوم محصلی نیست. خدا برای فاهمه هیچ مفهوم محصلی نیست، چون فاهمه فقط به امر طبیعی و تجربی فکر میکنه و خدا در هیچ تجربه ای به دست نمیاد. پس مفهوم خدای مفهوم فاهمه نیست. جهان در هیچ تجربه به دست نمیاد، شما نمیتونی جهان رو تجربه کنی، فقط موضوعاتی که در جهان هستن قابل تجربه هن. اما خود جهان معروض تجربه واقع نمیشه. پس مفهوم جهان داخل در فاهمه نیست، مفهوم خدا داخل در فاهمه نیست، چون او تجربه نمیشه، از طریق فاهمه تجربه نمیشه. پس این سه تا مفاهیمی هستن که فاهمه به اونا متوجه میشه. وقتی متوجه میشه از ساحت خودش میره بیرون، میشه عقل، فاهمه مشروط میشه به اونا. این سه تا مفهوم، سه تا مفهوم نامشروطن، اینا نامشروطن، نامتناهین، اینا نامحدودن، اینا مطلقن، اینا سه تا مفهوم مطلقن. حالا اینجا کانت متوجه افلاطون میشه، میگه تا پای ایده پیش میاد، تا وقتی میگیم ایده، اون وقت متوجه افلاطون میشیم. پلیتو مید یوز آف دی اکسپریشن ایده. افلاطون، یعنی کانت داره میگه اگه منو میخوای بفهمی باید با افلاطون بفهمی. اون افلاطونه که میگه ایده. اون وقت هگل وقتی میخواست بحث کنه میگفت که به دانشجوهاش میگفت بچه ها افلاطون و کانتی بخونه، افلاطون و کانتی بخونه، کانت و افلاطونی بخونید، افلاطون و کانتی بخونید، که من تو استنتاج استعلایی ارجاع دادم ذهن شما رو به افلاطون، یعنی کانت رو باید با افلاطون فهمید. حالا کانت اینجا تصریح میکنه به این معنا، میگه افلاطونه که میگه ایده، ایده مال افلاطونه. In such a way as quite evidently to have meant by it something which not can only never be borrowed from the senses but far surpasses even concept of understanding. این ایده هایی که افلاطون میگه هرگز در حس به دست نمیاد، اینها از حس وام گرفته نمیشه، اینا در حس نیست، بلکه بسی فراتر است از فاهمه، از حس که هیچی، بسی فراتر است از فاهمه. With which Aristotle occupied himself، که مشغول کرد تمام زندگی ارسطو رو به خودش. ارسطو به ایده ها فکر میکرد که اینا رو چیکار کنه. As much as in experience nothing is ever to be met with that is coincident with it، که هیچ چیزی تو تجربه نمیشود پیدا کرد که با اون سازگار باشه. For Plato ideas are archetypes of the things themselves. در نزد افلاطون ایده ها اون آرکتایپ هایی هستن، اون سرنمون هایی هستن که اشیاء فی نفسند. از نظر او از اشیاء فی نفسه یعنی همون ایده. And not in the manner of the categories merely keys to possible experience، نه این که فکر کنه اون ایده ها مقولاتی باشن که این مقولات تجربه را ممکن کنن. اون ایده ها، اون ایده ها اشیاء فی نفسه، نه اون مقولاتی که از نظر ما سبب کلیدهایی هستند برای تجربه ممکن. In his view they have issued from highest reason، در نزد او این ایده ها صادر شده اند از عقل کل، یعنی آگاتون. این ایده ها از او صادر شدن. حالا او تصریح هم نمی کنه که اینا از او صادر شدن، حالا دیگه کانت دیگه غلیظش هم کرده، میگه از نظر او اینا از او صادر شدند. And form the source have come to be shared in by human reason، و طوری شکل گرفتن که عقل انسان میتونه در اونها سهمی پیدا کنه و اون رو درک بکنه. Which however is no longer in its original state but is constrained laboriously to recall by process of reminiscence، نه اینکه این را بتونه به طور مستقیم بلکه از طریق یادآوری به اونا میرسه، یعنی از طریق متوجه شدن به عالم مصول، از طریق محسوسات، یعنی شما از طریق محسوسات متوجه اونا میشی، یعنی شهود حسی را میگیری متوجه مقوله میشی. حالا داره کانت میگه نظر افلاطون حس را میگرفتی، ایده را یادآوری میکردی، یادآوری میشد بهت، اما کانت که به یادآوری قائل نیست، میگه اینو میگیری متوجه مقوله میشی. Which is named philosophy، یعنی فلسفه عبارت است از یادآوری مصول از نظر افلاطون. The old ideas now very much obscured اما این ایده های افلاطون خیلی تاریکن دیگه، از دست رفته دیگه، به محاق رفتن. I shall not engage here in any literary inquiry into the meaning which the illustrious philosopher attached to the expression. من در اینجا خودم را مشتغل به این نمی کنم که این فیلسوف مشهور میخواسته، یعنی چی میخواد بگه درباره اونها، درباره ایده ها، نظرش. من نمیخوام تشریح کنم سخن او را، بلکه میخوام only remark that it is by no means unusual upon comparing of thoughts which an author has expressed in regard to his subject, whether in ordinary conversation or in writing. یعنی ای بسا که یک نویسنده‌ای که داره در بحث‌های خودش یه موضوعی را میکاود و در بیان روزمره و معمولی یا نوشته اونها را توضیح میدهد، من میخوام بگم we understand him، ما او را میفهمیم better than he has understood himself، ما او را میفهمیم بسی بهتر از آنچه که او خودش را فهمید. ما افلاطون را از خودش بهتر می‌فهمیم. یعنی ایده هایی که او هی گفته و گفته اینا شیء فی نفسند، این ایده ها شیء فی نفسه نیستن، اینا ایده هایی هستن که ما داریم بهشون میگیم ایده، اینا هستند ایده های افلاطون. خب این ایده های افلاطون مفاهیم عقل محضن، این مفاهیم عقل من است، مفاهیم نامشروط هم. عقل اینا رو درست میکنه. چرا درست میکنه؟ به خاطر اینکه تجربه را به تمامیت برسونه. یعنی تجربه که امر مشروطه نمیتونه بدون امر نامشروط آراسته بشه. مشروط بی نامشروط نمیشه. یعنی مشروط، شما هزار حکم مشروط دارید در فاهمه، حکم دارید تو فیزیک، هزار حکم تو فیزیک، هزار حکم تو شیمی، این حکم ها همینطور منفصل هم. فاهمه این حکم ها رو داده، یه انبانی از حکم. اینا کی آراسته میشن؟ کی میشن سیستم؟ وقتی تحت ایده قرار میگیرن. این ایده ها هستن که این حکم های پراکنده فاهمه را به منزله یه سیستم اعتبار میکنن، وقت میشه احکام منسجم. یعنی شما داری احکام درباره طبیعت رو میگی، وقتی مفهوم طبیعت رو داری، اون وقت تمام احکام فاهمه میشن احکام مربوط طبیعت. اگر احکام روانشناسی داری، تا مفهوم نفس نباشه احکام علم روانشناسی استوار نمیشه، و تا خدا رو نداشته باشی اساسا نه مفهوم روانشناسی استوار میشه نه مفهوم مربوط به جهان. یعنی اوست که مشرف بر همه اینا. پس سیستم فاهمه بدون ایده های عقل انسجام پیدا نمی کنن. پس مفهوم نامشروط شرط لازمه برای اینکه فاهم استوار بشه. اما این مفاهیم عقل محضن، نامشروطن، اما مال عقلن. عقل اینا رو درست کرد، عقل از پیش خودش درست کرده. اما عقل پیش خودش درست کرده، نومنم که بود، نومنم که اون بیرونه، نومنم که نامشروط بود، نومنم که اون حوزه نامشروط بود که این حوزه مشروط رو احاطه کرده، نومن اون شیء فی نفسه بود که این حوزه محدود رو احاطه کرده، پس اونم نامحدوده، اونم نامشروطه، اینا هم که نامشروط هم. حالا یه اتفاقی میفته، عقل این مفاهیم نامشروط رو که پیش خودش داره اینا رو نسبت میده به عالم خارج، اینا رو نسبت میده به نومن، اینا رو نومنال لحاظ میکنه. اینایی که فقط مال عقلن و سامان دهندند، اینا که کارشون سامان دادن به تجربه است، اینا رو از حد ساماندهی عقل خارج میکنه، اینا رو به عنوان امور نومنال لحاظ میکنه. یعنی میگه خدایی هست، نفسی هست، جهانی هست. اینا رو میبره تو نومن. نه اونم نامشروط بود، اینام نامشروطه. اینا رو میبره به نومن. خب همین کافیه دیگه، اینا رو ببره به نومن. این چیزهایی که صرفاً جنبه سامان بخش داره، اینها رو به عنوان حقایق موجود، حقایقی مستقل از تجربه، حقایق بیرون تجربه لحاظ میکنید. یعنی اینها را بهش واقعیت میبخشید. وقتی واقعیت بخشید، اون وقت مقولات را دربارش اعمال میکنه. چون به اینا واقعیت میبخشه، خب به محض که یه چیزی شد واقعیت، اون وقت معروض مقوله واقع میشه. یعنی مقولات را میبره به اینا نسبت میده. اون وقت مقولات از کارورد تجربی، مقولات از کارورد تجربی خارج میشن، مبدل میشن به کارورد استعلایی. مقولات کارورد استعلایی پیدا میکنن، یعنی به اموری که نومنال هستند سرایت پیدا میکنن. این اتفاق که پیدا میشه و رخ میده، عقل دچار توهم میشه. یعنی اون چیزی را که نیست هست میپنداره، اون چیزی که سرابه آب میبینه، توهم میکنه، سراب را آب میبینه. این امور و این مفاهیم را واقعیت میبخشه، دچار توهم میشه. بنابراین عقل خاصیتش اینه که از حوزه پدیدارها، مقولات رو از حوزه پدیدارها خارج میکنه، میبره تو حوزه نومنال با این سه تا مفهوم و وارد میشه در عرصه نام توهم استعلایی، دچار توهم ترانسندنتال ایلوشن، توهم استعلایی میشه. حالا وقتی عقل دچار یک چنین توهمی شد، سرگیجه میگیره. عقل سرگیجه میگیره، گیج میشه. این گیج شدن و دوران، عقل به دوران میافته. عقل دوران. یعنی میخواد یه چیزی رو اثبات کنه که نیست. عقل به چیزی متوجه میشه و احکام او را میخواد بیان کنه که نیست، یعنی نمیتونه اثبات کنه، نیست، در حوزه پدیداری نیست، به حوزه نومن هم که راه نداره. حالا داره خودش رو به حوزه نومن وارد میکنه. وقتی خودش رو به حوزه نومن وارد کرد، وارد میشه در یه جایی که استکاکی نیست. وقتی استکاکی نیست، مثل این چرخی میمونه که روی برف میچرخه، همینطور دوران میکنه، سر جای خودش میچرخه. وقت میشه دیالکتیک عقل محض، یعنی دوران عقل، دوران عقل. عقل به بدوضع دچار میشه. وقت ما بعد از طبیعه درست میشه. ما بعد طبیعی یا متافیزیک حاصل کاربرد استعلایی، نه تجربی، کاربرد استعلایی مقولات به نومنی که حالا این نومن عبارت است از این سه تا موضوع. پس این سه مفهوم که صورت استدلال را شکل میدن، مبدل میشن به ماده استدلال، یعنی خودشون وارد استدلال میشن. اینا بنابود صورت قیاس و صورت فاهمه، صورت آگاهی باشن، اما از صورت خارج میشن، مبدل میشن به ماده قیاس، موضوع میشن تو قیاسات. وقتی موضوع شدن سه تا علم پدید میاد، اینا موضوع میشن سه تا علم. وقتی سوژه میشه موضوع علم النفس، وقتی جهان میشه کاسمولوژی یا بگیم الهیات بالمعنى العام. الهیات بالمعنى، وقتی خدا میشه الهیات بالمعنى الاخص، یعنی سه تا حوزه ما بعد از طبیعی که علم و نفس امور عامه و الهیات بالمعنى الاخصه، سه تا حوزه ما بعد از طبیعی درست میشه ناشی از کاربرد استعلایی مفعولات. و با این اتفاقی که میفته عقل دوچاره یک عده مشکلات میشه، این دیالکتیک براش پدید میاد. دیالکتیک یعنی میفته تو همون دوران، و با این دورانات سه دسته مشکلات براش پدید میاد، که اون دسته که مربوط میشه به علم نفس، کانت بهش میگه مخالطات عقل محض، این چیزایی که مرجوع الهیات به معنی العام، کانت بهش میگه تعارضات عقل محض، و اون چیزی که الهیات به معنی الاخصه ایدئال عقل محض. این سه تا حوزه کانت به اینا رسیدگی میکنه. کانت میخواد نشون بده که چه مشکلی برای عقل پدید میاد. این کار دیالکتیک. پس بدون این مفاهیم هرگز، با این مفاهیم دردسر. نمیتونی بدون مفاهیم زندگی کنی، با این مفاهیم میفتی به دردسر. یعنی توهم استعلایی راهی است که عقل به ناچار طی میکنه، دوچار میشه. یه فیلسوفی باید پیدا بشه و بهش بگه که اینجا الان این حوزه ممنوعه، یعنی از جو وارد میشه. همونطور که چشم خطا میکنه، یعنی نگاه میکنه مثلا میبینه خورشید در افق الان کوچیک شد، ماه را در افق بزرگتر میبینه، یعنی خورشید یه وقت مبدل میشه به یه بشقاب، خب میگه خطایی باسره، یه جور وهمه. عقلم دوچار خطا میشه، یعنی امری که سامان بخشه به عنوان امر واقعی در نظر میگیره، و این مبدل میشه به علمی به نام علم مابعد طبیعه، و این ستا حوزه را کار کردی یعنی سامان بخش، بله سامان بخش آگاهیه. خودشون هیچ کاری یعنی خودشون مستقیما استت مفهوم هیچ ربطی به تجربه مستقیما ندارن، اما تجربه رو سامان میدن، تجربه رو مبدل میکنن به سیستم، یعنی مفاهیم لازمی هستن که بدون اونا تجربه. حالا بعد اشاره میکنیم مغالطات عقل محض، تعارضات عقل محض و ایدئال عقل محض رو از دیدگاه کانت. آی عربی، آی جمالی، آی سلم الجده، آی شهربی، آی شهریاری، آی آلقیان، آقای فتحی، آقای کریمی، آقای کشاورزی، آقای مصوی، آقای کلانت، خانم جلالی، خانم هیدری، خانم دشبانی، خانم رجبی، خانم زمانی، خانم ساعدی، خانم سلحشور، حاضرم، خانم سلطانی، خانم شمشادی، خانم شورجه، خانم قفوری، خانم متحری، خانم معظمی، بله، خانم میرزاخانی، خانم نصریان، خانم محمد قریبان، خوندم اول جلسه قیبت
کتاب کاسینر خوبه
خوبه
از مثلا اون لانگنز رو من گشتم پی دی افش